أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. بعضی از نکاتی که مشترک بین جریان نوح و هود و صالح و لوط علیهم السلام است، اونها بازگو می شود تا اینکه به این نکات اختصاصی برسیم. در قالب جریان انبیاء علیهم السلام برای ایجاد جاذبه به سه مبدع فاعلی، قائی و قابلی اشاره می شود. یعنی در دعوت قوم و هدایت امتها هم نام از ذات اقدس اله به میان می آید که مبدع فاعلی رسالت خداست و اون هم با نام ربوبیت حق شروع می شود و هم مبدع قائی که هدف رسالت است همراه است و هم با مبدع قابلی و نظام قابلی که یک انسانی از خود شما به این مقام رسیده است همراه است. هم می فرماین به این که خداوند این کار کرده، هم برای رشد و رقی و کمال شما این کار کرده و هم یکی از بین شما انتخاب کرده. در جریان هود سلام الله علیه همین طور است، در جریان نوح سلام الله علیه هم مشابه این است. در جریان نوح سلام الله علیه آیه 63 همین سوره مبارکه اعراف این بود که اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. هم مبدا فاعلی رسالت که ربوبیت حق است یاد شده است که خدایی که رب شماست، پروردگار شماست، پرونده شماست، اقدام میشین کاری کرده. یک هدف هم تقوا و رحم خاص شماست که شما را مورد رحمت خاصه قرار بدهد. دو که اون اولی مبدع فاعلی و یکی مبدع غایی. علی رجل منکم که مبدع داخلی است، مبدع قابلی است، یک انسان وارسته از خود شما را انتخاب کرده برای هدایت شما، بیگانه نی. این تعبیر که مثلثانه بیان می شود، هم آغاز کار را روشن میکنند، هم انجام کار را روشن میکنند، هم راه را نشان میکنند، برای اینکه جاذبه‌ای در مردم ایجاد بکند نافع است. از غیر خدا نیست، هدف جز کمال سعادت شما چیزی دیگر نیست. اون که این سمت را دارد هم یه انسان کاملی است، از بین شما برخواسته شده است. این تعبیر که در جریان نوح سلام الله علیه آمده است، در جریان هود سلام الله علیه همین است. آیه 69 همین سوره مبارکه اعراف که گذشت این بود: اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. مطلب دیگر اون است که غالب این بزرگان یعنی انبیای الهی کلمه نصیحت را هم با لام ذکر میکنند، یعنی این نصیحت به سود شماست، که خود این لام هم مفید فائده است، سود است و مانندو. مبادا خیال کنید که این نصیحت ما علیه شماست، بلکه به سود شماست و خالصا لنفعکم است. مطلب دیگر اون است که غالب انبیا به عنوان امانت معروف بودند. این اختصاصی به وجود مبارکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد که به امین معروف بود، منتها امانت اون حضرت بیش از امانت دیگر انبیا علیهم السلام است. وجود مبارکه هود سلام الله علیه هم به عنوان ناصح امین خود را معرفی میکنه. این که فرمود امینم یعنی شما مرا به امانت میشناسی، من معروف به امانتم. اختصاصی ندارد که از این به بعد در وحی امین الله باشم، بلکه در عهود شما، در اموال شما، در اسرار شما من امین بودم و یک انسان امینی به هدایت و رهبری شما مبعوث شده. مطلب بعدی آن است که در جریان قوم نوح سلام الله علیه ذات اقدس اله به اونها فرمود به اینکه قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب من الله. در جریان قوم عاد فرمود به اینکه رجس و غضب الهی بر شما رواز شده است. آیه 71 سوره اعراف، همین سوره که محل بحث است، چنین آمده است: قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. گرچه غضب با واو بر رجس عطف شده است نه با فا، اما تقدیم ذکری رجس بر غضب برای آن است که انسان تا پلید نشود مغضوب نخواهد شد و ذات اقدس اله بر انسان طاهر غضب نمی کند. اول انسان آلوده می شود، استحقاق خشم الهی را پیدا می کند، بعد مورد غضب می شود. البته بخشی از رجس زمینه است برای بخش دیگر از غضب. و اما همونطور که در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، خود رجس به پلیدی معنوی مصداقی از مصادیق غضب خداست و اون غضب الهی باز مسبوق است به رجس عملی. یعنی وقتی انسان عالمن آمدن به طرف تباهی حرکت کرد، کم کم استحقاق پیدا میکند که یک رکس فکری دامنگیر رو بشود، که همون کذالکه یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون. خود اون رجس و آلودگی فکری یه عذاب است و این عذاب مسبوق به اون رکس عملی است. یعنی اگر کسی تن به گناه داد معاذ الله توبه نکرد، کم کم گرفتار یک پلیدی فکری می شود. اون پلیدی فکری زمینه را برای استمرار گناه فراهم می کند، گناه مستمر زمینه را برای غضب الهی فراهم می کند. لذا فرمود قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. گاهی از همین رجس و غضب به قول و کلمه یاد می شود، چون سخن خدا همون فعل خداست. مطلب دیگر اون است که در آیه 71 همین سوره اعراف گذشت: اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اسم که معنی سمه و علامه و نشانه است، سراسر عالم اسماء الهی است. اسم دارای دو اعتبار است. یه وقت انسان اسم را معنا میکند، وقت این در مقابل فعل و حرف قرار میگیرد. اسم کلمه است که دلالت بکند بر ذات یا وصف و زمان او را همراهی نکند و مانند اون، برخلاف فعل که دلالت میکند بر یه حادثه‌ای که زمان او را همراهی میکند. اسم به این معنا یه معنای مستقل است، چون که حرف هم به این معنا یه معنای مستقل است. انسان حرف را معنا میکند، میگه ار حرفو کذا، این حرف میشه مبتدا. این حرف اسم است برای اون حرفی که در سلتو من البسطت ایدال کوفه است. حرف واقعی اون من و الاست که دیده نمی شود، ما بهی یونزر است نه ما فیه یونزر. این حرف یعنی ها و را و فا، این اسم است برای اون حرف، این خودش حرف نیست. این حرف حرف به حمل اولی است و اسم به حمل شایع است، چون که اسم هم یعنی الف و سین و میم، اسم به حمل اولی است ولی خودش ذات است به حمل شایع، این دیگه اسم نیست. اسم اونه که سمه نشانه علامت باشد، وقتی علامت است که خودش را نبینیم، مسما را ببینیم. سراسر جهان اسمای الهی هم و این اسما چون آیات الهی هم خدا را نشون میدن. اگر کسی سراسر عالم را به عنوان اسماء الله ببیند، لله المشرق و المغرب و عین متولو حسن و وجه الله خواهد بود و مانند. اما کسی در باره زمین شناسی بحث میکند، آسمان شناسی بحث میکند، اینا مسما هستن دیگه، اسم نیستن. این دیگه زمین است دیگه، آیت حق نیست، این دیگه آسمان است، آیت حق نیست. چنین انسانی اینما یوجهو لا یأت بخیر، به هر سمتی باشد، چه زمین شناس باشد، چه سپهر شناس باشد، چه دریا شناس باشد، چه ستاره شناس باشد، به طرف بالا سفر کند ستاره شناسی کند، به طرف پایین سفر کند دریا شناسی کند، غواصی کند، او بالاخره آیه شناس نیست. این یا ماهی شناس است یا آسمون شناس است یا ستاره شناس. این اینما یوجهو لا یأت بخیر، هر جا بره بی برکته. خیلی فرق میکند با اون کسی که اینما تولو حسن وجه الله، او سراسر جهان را به عنوان اسم، سمه، نشانه، علامه و آیت حق میبیند. هر علمی که وارد بشود داره تفسیر میکند جهان هستی را. یه وقت است که قم است و مسجد اعظم است و بحث تفسیر است، یه وقت است نه گوشه دیگر است و ستاره شناس است و آسمان شناس، هر دو تفسیر است. اگر تفسیر او قوی تر از این نباشد، کمتر از این نیست، او داره آیه حق را بررسی میکند که خدا در دل دریا چی آفرید، خدا در اوج آسمان چی آفرید. اون اسم را دارد معنا میکند به معنه و اسمان، یعنی سمه حقه، آیت حقه، نشانه حقه. یه وقتی هم به عرضتون رسید
اون چی که در این تلویزیون ها مطرح است متاسفانه اون رکن اساسی رو نداره. این اسرار خلقت، جریان خلقت، این سیر افقی اشیا رو بیان میکنه. الان اگه شما تلویزیون ایران رو باز کنید، تلویزیون مشرق زمین یا مغرب زمین رو باز کنید، معلوم نیست این برنامه چه گروهیه. اما وقتی یک مفسر الهی دارد اسرار خلقت بیان میکند، اون مار رو داره بیان میکند، طاووس رو بیان میکند، محیط زیست تشریح میکند، حیوانات وحشی رو، حیوانات اهلی رو بیان میکند، حتما میگوید کی آفرید، برای چی آفرید. این هو الاول و الاخر جاش خالی است تو این بسال اسرار خلقت. فقط نشون میدهد مار چگونه پیدا میشود، چگونه جفتگیری میکند، چگونه فرزند میدارد، چگونه تغذیه میکند، چگونه نیش میزند، چگونه سم میسازد. همین تو مشرق زمینم همین اسرار خلقت است، تو مغرب زمینم همین اسرار خلقت است، محیطای موحدان این طور است، محیطای ملحدان هم همین طور است. این که اسرار خلقت نیست. وقتی اسرار خلقت است که اینها به عنوان سمه، علامه، نشانه، آیت مطرح بشود، اونگاه میشود اینما تولو فسمه وجه الله، میشه اسمای الهی. و اگر اون شد، انسان به هر سمت برود، هر رشته‌ای داشته باشد، دارد بحث تفسیر مینگارد. اما اگر اون نشود اینا یوجهو لا یعته به خیر خواهد بود. پر از آن است که سراسر جهان اسم است یک، و اسم آنه که مسمی را نشون بده، خودش نشون نده دو. اگر کسی او رو ببینه مسمی را نبینه، این دیگه اسم نیست، این خودش ذات است. وقتی ما میگیم زید اسم است برای فرون شخص، دیگه فکر نمی کنیم که رازا هست و یا هست و دال هست و صرفی یا چرفی. ما مسمی را میخواییم، دیگه به فکر نیستیم که این عربیست یا عبریست، صرفیست یا چارفی. ما اون مسمی رو میطلبیم. در این جهت بخوام فکر بکنیم که آیا این منصرف است یا غیر منصرف، دیگه اونو نمیخواییم. که سراسر جهان اسمای الهیست به این معنا. مطلب دیگر این است که انبیاء علیهم السلام هم مبشرن، هم منذر، هم بشیرن، هم نذیر. لکن گاهی تبشیر قبل از انذار است، گاهی بالعکس، گاهی وعده قبل از وعید است، گاهی بالعکس. در همین جریان های انبیای گذشته، جریان نوح، جریان هود، جریان صالح علیه السلام، واضح فهمید گاهی ممکن است که وعده را خدا قبل از وعید ذکر بکند، گاهی وعید را قبل از وعده ذکر بکند. این مناسبت اون موقعیتی است که چنین تقاضایی را دارد. مطلب بعدی آن است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه جسوم را به معنای بروک علی الرکبه معنا کرده است، که جاسمین که در وصف قوم عاد آمده است، که فرمود خداوند اینها را جاسم کرده است، یعنی از بین برد به وسیله اون عذاب الهی. ایشون این جسوم را البروک و الرکبه معنا کردن. شتر روی سینه میخوابد، مبارک ابل، مبارک ابل همین است. چون این قسمت جلوی سینه شتر رو که بروک دارد میگن برک، و این قسمت چون موهای نرم و لطیفی دارد، اون موها و اون کرک ها اگر به صورت یه پارچه در میان، میگن پارچه برکی، که هم لطیف است هم با دوام. اونجایی که شتر به سینه میخوابد میگن مبارک ابل. این که در کتاب صلات گفته شد مبارک ابل، نماز خوندن مکروه است، اونجایی که شتر سینه خواب دارد مکروه است، نظر به همین قسمت. خب مرحوم امین الاسلام تو مجمع جسوم را به عنوان البروک و الرکبه معنا کرده است، که همون به زانو در آوردن. لکن برخی از لغویین دیگر اون جسوم را به معنای به زانو در آمدن معنا کردن، نه جسوم را. این جسوم نه اجوف است و نه ناقص که در بحث دیروز اشاره شده، اما اون جسوم که ناقص واوی است به معنای زانو در آمدنه. سوره است به نام سوره جاسیه، که به همین مناسبت از اون سوره به عنوان جاسیه یاد کردن، زیرا در آیه 28 اون سوره چنین آمده است: و ترا کل امتن جاسیتن، همه در قیامت زانو زدن. حالا این به زانو در آمدن در اونجا معنی ذلت است، شاید به صورت زانو در آمدن فیزیکی نباشد، اونم که ایستادن، اونم که نشستن، اونم که مزتجن، اونم که مستلقیان افتادن، بلکه همه اینها به زانو در آمدن. کنایه از به زانو در آمدن است که اون ناقص است، برخلاف جسمه که سالم است. در سوره مبارکه مریم اونجا هم این کلمه ناقص به کار رفته است. آیه سوره مریم این است: و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. بلکه همه باید از جهنم عبور بکنی، عده‌ای از جهنم عبور میکنند در حالی که این افسرده و خاموش است. دیگران که وقتی وارد جهنم شدن زانو زده زمینگیر می شوند. اونجا جسی به معنای به زانو در آمدگان است که خب ناقص است، اون هم کنایه از ذلت است. ولو افتادن باشند، در حال خوابیدن که باشند، به پهلو یا به پشت یا استلقا، در همه حالات صادق است که اینا به زانو در آمدن. اما جسوم به معنای بر سینه خفتن مرغ است، نه به زانو در آمدن. اگر به معنای بر سینه خفتن مرغ است، این که برخی از اهل لغت معنا کردن، قهرن اون معنایی که جناب امین الاسلام ذکر کرده است با این فرق میکند. اون چه که برخی از لغویین از قدما که مخصوص لغت آیات قرآنی است نه کتاب لغت مصطلح، نظیر اون مستخلص که فی جواهر قرآن است، مخصوص لغات قرآنی است، جسوم را بر سینه خفتن مرغ معنا کردن. حالا ممکن است به اون معنایی هم که مرحوم امینالاسلام گفته آمده باشد، ولی بالاخره این جسوم که سالم است با اون جاسیه که ناقص است فرق دارد. و اثبات این که جسوم به معنای به زانو در آمدن باشد یک شاهد لغوی می طلبد، وگرنه راغب در مفردات می گوید جسم طائر اذا قعد و لتع، زمینگیر شده نتونست برخیزد، قعد و لتع بالارض، این معنای جسوم. مطلب دیگر آن که ذات اقدس اله گاهی از باب ذکر خاص بعد از عام رو اهمیت مطلبی رو ذکر میکند، گاهی از باب ذکر عام بعد از خاص جمع‌بندی نهایی میکند. در همین جریان قوم ثمود که فرمود شما از جبال میتراشید، آیه 74 همین سوره اعراف که بحثش گذشت این بود، وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، این یک نعمت، و بوعکم فی الارض که تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا، این دو نعمت، اینا نعمت خاص است. بعد به صورت عام به جمع بندی شده فرمود فذکروا آلاء الله، این ذکر عام بعد از خاص است به عنوان جمع بندی نهایی. گاهی البته ذکر خاص بعد از عام است از باب اهمیت اون خاص. اینا اشاره نکاتی بود که مربوط به مطالب گذشته بود. اما اون چه در این نوبت مطرح است، یعنی آیه 80 به بعد همین سوره مبارکه اعراف، جریان لوط است. مطلب مربوط به آیه 80 این است که فرمود و لوطن از غار لقومی، درباره لوطن که منسوب است دو تا احتمال داده شد، یکی ارسلنا لوطن، یکی وذکر لوطن، چون هر دو در قرآن کریم استعمال شده است. درباره بعضی از انبیا دارد که و مریم و ابراهیم، یعنی اذکر ابراهیم، اذکر مریم، و موسی، یعنی اذکر موسی، بیاد اینها باش. اما در جریان صالح و هود و امثال ذلک، فعلی که مقدر است ارسلناست، به دلیل اینکه هم وحدت سیاق ایجاب میکند و هم کلمه اعلام. در آیه 59 این سوره اعراف این بود لقد ارسلنا نوحا الى قومه، در آیه 65 فرمود و الى آدن اخاهم، یعنی ارسلنا الى آدن، به دو قرینه، یکی وحدت سیاق که این و الى آدن عطف است بر اون نوح الى قومهی که ارسلنا روش در میاد، دوم این که کلمه و الى آدن اینجا ذکر شده است، چه این که در آیه 73 همین سوره اعراف فرمود و الى ثمود اخاهم صالحا، یعنی و ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا به قرینه الى. اما در جریان لوط سلام الله علیه نفهمد و لوطن الى قومه، چون الى ذکر نشده احیانا اون فعل مقدر ارسلنا نباشد، اذکر باشد. اگر ارسلنا بود میفهمود الى قومه، ولی منافات ندارد که هم ارسلنا محذوف باشد هم الى قومه محذوف باشد، برای اینکه چند بار الى قومه رو بازگو فرمود، لذا فعل مقدر هم میتواند ارسلنا باشد هم اذکر. و لوطن از قال لقومه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین، خود فحشا یعنی تجاوز، دم فاحش این است که تعدی کند از این سمت پارچه به سمت دیگر، چیزی که از مرز میگذرد از حد میگذرد فحش است و تعدی است، فرمود این گناه تعدی از مرز آفرینش است، هم کار زشتی است یک، هم کار بی سابقه است دو، به شما اولین بار است که دارید این کار انجام میدید و کسی نکرد تا شما بگویید ما همون کار دیگران رو داریم میکنیم، بلکه شما دارید بدعت میگذارید. این حلیعه کار است، ممکن است آیندگانم به شما تأثی کنند. بذار از هر جهت زشت است. اتعتون الفاحشه یک، ما سبقکم به ها من احد، دو من العالمین سه، یعنی احدی تا حال این کار نکرده که شما در این کار رو بکنید. خب روشن نیست این کار زشت بی سابقه جهانی چیز. این کلمه من العالمین هم مطلق است، دیگه محدود به عرض خاص نیست. دمود احدی از جهانیان این کار را نکرده. این گناه برای اولین بار است که شما دارید میکنید. اون گناه چیه بعد از این سه تأکید و سه تعبیر حادتون؟ همود اون است که انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. خب شما اون راه طبیعی را بستید، اصلا ذات اقدس اله زن را برای نسل و حرث آفریده است که نسل بماند. انسان که موجود قائم به شخص نیست، این قائم به نوع است. انک میتون و انهم میتون، ما جعلنا البشر من قبلک الخلد. اگر کل نفس ذائقه الموت، پس انسان باید بماند و انسان چون به شخصه نمیماند، چون کل نفس ذائقه الموت، باید به نوعه بماند. نوعش هم نکاح است. این کار قوم لوط برخلاف نکاح است، برخلاف بقای نسل است. لذا همون تقطعون از سبیل راه رو میبندید، راه پیدایش نسل رو میبندید. خب چنین گناهی را شما الان میبینید در غرب به عنوان اینکه یک نحوه تمدنی از او یاد میکنن. در برخی از مؤسسات همجنس بازی روی تابلوش نوشته است که شماها ما را درک نمیکنید. ببین بشر به کجا میرود؟ ممکن است در صنعت و علم پیشرفت بکند، ولی از در معرفت و عقل کجا می رود؟ این فقط حیوان و ناطقان، حیوان است که حرف می زند. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. و تعدی کردید از راهی که ذات اقدس اله برای حفظ نسل مشخص کرده است. این امر به معروف و نهی از منکر لوط سلام الله علیه. اولا لوط از قبیله اونها نبود، و این که فرمود لقومهی به این معنا نبود که از همونها برخواسته، حالا دیگه عادت کرده در بینشون مونده است، به این مناسبت کلمه قوم گفته شد. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون. تنها حرفی که زدن تهدید به تبعید کردن که اینا را از سرزمین بیرون کنید. اینها دایه طهارت دارن، اینها دایه پاکدامنی دارن، اینا میخوان پاک باشن. یا این تطهر به معنای متطاهر است، یعنی متظاهر به طهارت است، یا نه منظورشون این نیست که اینا متطاهرن متظاهر به طهارتن، بلکه متطهرن یعنی خیلی پاکن. ما یک تمهر داریم، تبهر داریم، یک تماهر داریم. یه وقت کسی تظاهر میکند به یک وصفی، یه وقت کسی در وصفی تخصص دارد. تمهر داشتن، مهارت داشتن، تبهر داشتن غیر از تماهر و تباهر کردن است. تطهر یعنی خیلی پاکن. اونو شاید خواستن بگن اینا خیلی پاکن، از سرزمین تبعیدشون کنید. هیچ اثر نکرد نصیحت و موعظت لوط سلام الله علیه. لذا ذات اقدس اعلام فرمود که فانجیناه، ما لوط رو نجات دادیم و همراهان دینی و فکری او، مگر همسر او که همراه فکری و اعتقادی او نبود. فانجیناه و اهله و املا امرأته کانت من القابرین. قابر یعنی مونده. فانجیناه و اهله و الا امرأته کانت من القابرین. در جریان امرأش هم هست که ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانت تحت الدین من عبادنا، که اینها کافر بودن. البته لذا چون کافر بودن به عذاب الهی معذب شدن و همراه قوم عذاب شدن، که اینا موندن و در بین نجات پیدا کننده ها نبودن. و نحوه تعذیب هم این بود که فهمود به امتر ناقلیه مثلا هم داره که فکان عاقبت المجرمین، ما بارانی را بر اینها فرستادیم که این باران سبب حلاکت اینها بود. اون چی که از بالا می آید باران است، اون چی که می بارد گاهی میگن تیر باران شده است، گاهی میگن سنگ باران شده است. بارش باران رم که باران میگن، نه که در حقیقت باران آب عقص شده باشد، این چون مرتب به هدف میرسد از اونجا تبدیل به بارش کردن. گاهی میگن بارش باران، گاهی میگن بارش تگرد، گاهی میگن بارش برق، گاهی میگن تیر باران، گاهی میگن سنگ باران. اینه لذا قرآن کریم در باره سنگ باران کردنم امطار تعبیر کرده است. اینکه فرمود و امطرنا علیه مثلا فندر کیف کان عاقبت المجرمین، در سوره مبارکه هجر آیه 74 در همین جریان قوم لوط همون فجعلنا آلیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. چه اینکه در سوره مبارکه شعرا هم از این امطار حجاره چنین یاد کرده است که ما اینها را سنگ باران کردیم. آیه 173 سوره شعرا که داد به امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین، اون آیه هم مانند آیه محل بس به سنگ بارانی که در سوره هجره تفسیر شده است. الحمدلله رب العالمین.